بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ما در آغاز سوره الانعام بودیم که دو سوال یا یک سوال مطرح شد، فکر کنم دو سوال بود. سوال اولش تفاوت خلق و جعل بود، در این قضیه ورود کردیم و مطالبی رو به سمع مبارک شما رسانیدیم و کلن گفتیم که جعل مرحله دوم است بعد از خلق، و خلق در آغاز هست و جعل روی آفریده ها و پدیده ها متحقق میشه و صورت میگیره. مثلا شما یه سنگی باید که آفریده بشود، یه خاکی باید آفریده بشود، بعد شما این رو جابجا میکنید و اون جابجایی و قرار دادنش در جاهای مختلف میشود جعل. اینها رو به تفصیل صحبت کردیم، از اینکه ایجاد اول و ابقاء اول و ایجاد دوم و ابقاء دوم اینها صحبت کردیم، که گفتیم در سوره فاتحة الکتاب که با الحمدلله شروع می شود هم ابقاء اول و ثانی و ایجاد اول و ثانی همش در این سوره جا داده شده است، که مثلا مالک یوم الدین ابقاء ثانی است، یعنی در جایی که انسان در حیات دوم بقا پیدا می کند و ابقاء اول در این دنیاست. حالا اینا رو فکر کنم که توضیح دادیم، و وقتی که چهار سوره دیگر می آید که با الحمدلله شروع می شود، سوره انعام و کهف و سبع و فاطر، اگر یادتون مانده باشد سوره انعام و سوره کهف دوتای اولی از ایجاد اول و ابقاء اول صحبت می کنند با همین آیهی که شروع می شود. اما سوره سبع و فاطر الحمدللهشون برمی گردد به ایجاد و ابقاء ثانی که در قیامت است. حالا اینا رو حتما یادتون مونده. این سخت هاست که گفته میشه تا بعد خودتون برید و تحقیق بکنید و بیاید اینجا آسان ترش رو بگید. بعد رفتیم توی انواع جعل که هم خلق و هم جعل، که خلق تکوینی داریم، خلقی تکوینی هم جعل، و هم امری تشریعی، که اون امری تشریعی میاد روی احکام، که مثال هم زدیم از آیات جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، که این جعل، جعل خلقی تکوینی است. اما وقتی حکم میده که مثلا فرض بگیرید لیشهدوا منافع لهم، این جعل امری تشریعی است. یعنی چرا این خانه رو قرار داده؟ برای اینکه منافع رو ببینن. اینا خلاصه چیزهایی است که گفته شده تا اینجا. و در مفاهیم مختلف هم جعل بود که من مثالهاشو زدم براتون، که در قرآن و آیات آمده جعل دین، جعل قرآن، جعل رسول، اینا رو داشتیم، و جعل علم و هدایت و اینها. یه مسئله دیگری هم که توضیح دادم این که چرا در قرآن همیشه سماوات جمع و عرض مفرده، و این که چرا همیشه سماوات اول میاد و عرض بعد میاد. نمیدونم کسی یادش هست این یک توضیح رو یا نه. در وجود انسان هم همینطوره، چون تمام اجزای وجود انسان تبعیت از سماع وجودی انسان میکنه، این هست که آسمان وجود انسان هم در بالاست، و انسان هم سماوات داره. عقل یک سما است، روح یک سما است، صدر یک سما است، نفس یک سما است، ولی بدن انسان یک است. یعنی یک عرض داره و سماوات داره. پس سماوات هم اشرفیت بر عرض داره، هم اعظمیت بر عرض داره، هم اکرمیت داره و هم اعزیت. یعنی اینها همه و صفات دیگری که سماوات دارن. اینا حالا مهمترینش رو من ذکر کردم. این علت تقدمه، علت تقدم آسمان ها بر زمین است. از این جهت قرآن هم تأکید دارد که انسان تابع عقل باشه، این تابع سماع عقل باشه، چون سماع عقل اشرفیت دارد، اکرمیت دارد، اعظمیت دارد، اعزیت دارد. اینها رو حتما لحاظ خواهید کرد، اینها دلائله و خیلی هم مهمه. یعنی این درس تقریبا بعضی وقتا مشکل میشه از نظر اینکه ورود پیدا میکند به یک مسائل متعلق به حکمت و شاید برای بعضی ها یک کمی سخت باشه، ولی همه اینها باید در رفتار و گفتار انسان تجلی پیدا بکنه. یعنی انسان واقعا باید روی زمین که راه میره یک انسان سماوی باشه. اون وقت اگر بگه الحمدلله این معنا داره، الحمدللهش معنا داره، یعنی میفهمد که خدا چگونه او را آفریده است و چه همه از عظمت خودش، از کرامت خودش، از اعطاء خودش، از دهش خودش، از نعمات خودش، از فیض خودش، از فضل خودش و از روح خودش در اون نهاده است. آیا هر انسان در هر لحظه حیات خودش به همه اینها فکر میکنه که من کیم، دارم راه میرم؟ مخ میگه الحمدلله. این الحمدلله معنا داره، معنا داره. از این جهت هیچ وقت به قول فخر رازی نباید در برابر نعمتهای مادی بگوید الحمدلله، اونجا باید بگه شکرند الله، نعمتهای مادی رو شکر بکنه. خب نعمتهای معنوی رو هم بگه، ولی وقتی که این انسان تجلیگاه صفات ربوبی شد و خودش بگه الحمدلله، اینجا ستایش را مخصوص او بکند، چون با صفاتی حرکت میکند و با صفاتی خودش را نشان میدهد که این صفات، صفات حق است، صفاتی است که از خدا گرفته است و اکنون یک انسان الهی است. اینجا باید خدا را ستایش بکند به این سبب. حالا میرسیم به جایی که امیدوارم برسیم، یعنی خیلی نمیدونم وقت برسی یا نه، به جایی که فخر رازی تفکیک کرده است بین همین سه چیزی رو که گفتن، بین مدح و حمد و شکر. بعد بهتره که از گفته های خودش من خدمتتون عرض بکنم. حالا وارد این موضوع می شویم که جعل دین به معنای تشریع دین است، یعنی که به عنوان قانون گذاری. یعنی دین وقتی می گوید جعل دین در آیات، این به معنای قانون گذاری است. این دین را نهاده است برای یه چیزی. به آیه 40 توبه نگاه می کنیم. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. پس ببینید کلام کسانی که کافر شده اند خدا قرار داده است، نهاده است در سطح پایین، پایینه. ببینید خیلی جالبه که خدا کلمات کافران را در حد صفر نمی داند، یک مقام و امتیاز و درجه بهش میده. نمرش صفر نیست، چرا؟ برای این که مخلوطی از حق و باطل است. بعضی از حقها در کلمات کافرها هم هست و این خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنیم. در رفتارهامون، در گفتارهامون، مخصوصاً با مخالف که یک بهایی خدا داده، میگه در سطح پایین قرار داده. و کلمت الله هی العلیا، اما کلام خدا در بالاترین سطح علیاست. یعنی علیا صفت چیه؟ صفت تفضیلی است. مؤنث چیه؟ اعلا. اعلا اگر که صفت تفضیلی باشد و بعد از آن من نیاید، یعنی چی؟ صفت عالی، یعنی می شود برترین. پس کلمت الله العلیا معنا نکنید، اگرم تفسیرها و ترجمه هایی را میبینید، اگرم الان دارید نگاه بکنید، کسانی که گفتن کلمه خدا برتر است غلطه. کلمه خدا برترین است، چون هیچ قیاسی بعدش نیست، من نیامد. و علیا مؤنث اعلاست، یعنی صفت تفضیلی که قیاس بعد از آن نباشد صفت عالی است، یعنی ترین. پس کلمه خدا عالی ترین است. اون وقت اینجا اگر دقت بکنید، کلمه دوم را مفعول جعله اول قرار نداده است، مستقل کرده. یعنی می توانست کلمه را مفعول بیاره، یعنی بگوید که جعله کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله هی العلیا. این نگفته، گفته و کلمت الله هی العلیا. یعنی اصلا دیگه این نیاز به جعل نداره، این همراه با خلق، یعنی همراه با خلق تکوینی کلام الهی هم خلق شده است و دیگر نیازی به جعل جدید ندارد که در جایی که عالی ترین است نهاده بشود. یعنی همراه با آفرینش عالم، چون خود آفرینش هم کلام الهی است. خب اون وقت قرآن هم جزءشه، این کلام هم جزءشه، این کلام هم بیان اونه. و همین جهت هم میگوید که و این در ام الکتابه، یعنی در لوح محفوظ است. 34 حج. ولکل امت جعلنا منسکن، ما برای هر امتی یک راهی برای رفتن قرار دادیم. منسک یعنی راهی که کسی توش باید بره. پس راه را خدا جعل کرده است، نهاده است برای رفتن، پیمودن. تا چه بشود؟ لیذکر اسم الله علی ما رزقهم، تا یاد کنند اسم خدا را. این آیه در اون بحث اسم خواهد آمد، اگر ازش نگذشت، می یادم نیست، فکر نکنم بهش رسیده باشه. تا اینکه نام، چون یه بحثی داریم تحت عنوان مفهوم اسم در قرآن. خب اون بحثم حالا بحث تمام بشه، فکر کنم بحث خوبی باشه، حالا نمیگم خیلی جالبه ولی بحث خوبی است، که اسم در مفهوم صفات خدا آمده است. لیذکر اسم الله، تا این که اسم خدا را یاد کنند. خب خدا اسامی مختلف دارد، تا این که این اسامی را یاد بکنند. وقتی اسم را به معنای مطلق بیاورد، یعنی هر صفتی که خدا دارد. خب در زبان خودمونم این هست، مثلا میگیم اسم شما چیه؟ میگه حسن مثلا فریدی، یعنی اسم و فامیلش رو با هم میگه، مثلا حسن فریدی اصفهانی. من که نگم اسمتو خواستم، ولی ببینید همه آن چیزهایی که متعلق به اسم است میگوید. وقتی میگوید لیذکر اسم الله، تا اینکه نام و اسم خدا را یاد بکنن، یعنی تا میگه اسم، یعنی همه صفات. اون وقت الان من میخواهم که مثلا عصبانی بشم، و داد بزنم. به یاد می آورم یکی از صفات خدا رو، ذکر می کنم اسم خدا رو. بله، خدا صبوره، خدا صبر داره، خدا حلیمه. بله، من می خواهم یکی رو تنبیه بکنم، خدا غفور است، خدا رحیم است. من می خواهم یکی را بکشم. بله، همه اینها میاد توی صفات خدا. یعنی هر کاری که می خواهم بکنم که از مرز صفات الهی خارج بشوم، باید که یک اسم از خدا یاد کنم که ببینم اون صفت، صفت خدا در اینجا جا دارد یا ندارد. الا ما رزقهم، ولی چی اسم خدا رو یاد بکنه؟ به جهت آن چیزی که خدا ایشان را روزی داده است. خیلی چیزا رو ما روزی گرفته ایم. تمام آنچه که شما از نیکی ها و خوبی ها و رشد ها و تعالی ها و کمال ها و علم ها و توسعه علم ها و توسعه صنعت ها توسط بشر میبینید، همینا رزق الهی است. همین یکیشو بگید، اگه خدا این عقل علمی رو و فکر رو به بشر نداده بود، این کار رو میکرد؟ نه. خب پس این ذکره برای این. حالا که شما ذکر میکنید الا ما رزقهم، این که اسم خدا رو یاد میارید برای آنچه که او به شما روزی داده است. این روزی رو توی محراب به مریم هم داد. مریم چه استفاده ازش کرد؟ این روزی رو به زکریا هم داد. چی بهش داد؟ یحیی. این روزی رو به مریم داد. چی بهش داد؟ عیسی. اینا همه روزی هست. حالا در این تک تک این آدم ها که خودمون هستیم، به ما هم داده. گوش را روزی کرده است. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. خب پس برای چی گوش داده؟ برای شنیدن. لقوم یسمعون. عقل داده. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فکر داده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان فی ذلک لآیات للعالمین. دانشمندان، دانشوران. خب اینا ذکر اسم است برای روزی که داده است. علم رو روزی ما کرده است. من میدانم، یاد گرفتم که اگر که مثلا آهن را به مثلا پریز برق بزنم، منو میکشه. خب علم را یاد گرفتم. این روزی خداست به من داده که فرا بگیرم. یعنی فراگیری رو به من داده، روزی مأخذش و مرکزش و اسبابش و وسائلش رو داده. میخوام بگم ببینید چقدر ما باید به ذکر بپردازیم و اسم خدا را ذکر کنیم در هر لحظه، چون ما در هر لحظه مشغول یک کاری هستیم، مثل خود خدا. کل یوم هو فی شأن. هر روزی کار میکنه، هر لحظه کار میکنه. یوم، ببینید، یوم چون متشکل از لحظاته، پس یک لحظه هم یومه. این لازم نیست 24 ساعت یا 12 ساعت بشه تا یوم به معنای روز شکل بگیره. خب به همین دلیل هم شما اصطلاحات با روز خیلی دارید که معنای برهه ای از زمان است. مثلا نزدیک ظهر یا 2 ساعت از آفتاب رفته، میگم میکنید به آفتاب، میگید روزمون رفت. یعنی زمان رفته، خیلی از روز هنوز مونده. خب پس یوم هم همینه، روز هم همینه. یعنی لحظات هم و در هر لحظه، وقتی میگه کل یوم هو فی شأن، یعنی در هر لحظه ای خدا مشغول یه کاریست. ما هم همینطوریم. یعنی شما اگر لحظه پیش از این یک کلمه شنیدید یا یک عبارت، لحظه بعد کلمه دیگری میشنوید و مفهوم دیگری رو برداشت میکنید و با آن یک ساختار و شکل دیگری در مغز خودتون جا میدید و پس یه کار دیگری میکنه. اون وقت همه اینها چی داره؟ این لیذکر اسم الله علی ما رزقهم. چرا این کارو بکنن؟ برای اینکه و لکل امت جعلنا منسکن، ما قرار دادیم. پس قرار دادنهای چیه؟ قرار دادنهای تشریعی است، یعنی خدا یک کاری را به صورت قانون گذاشته است که شما از اون قانون تبعیت بکنید. خب خود پیامبر هم همین کار رو میکنه. قول لا اقول لکم عندي خزائن الله، من که به شما نمیگم که نزد من گنجینه های خدا هست. ولا اعلم الغیب، غیب هم نمیدانم. ولا اقول لکم انی ملک، فرشتم نیستم. ان اتبع الا ما یوحى الی، تشریعا جز این نیست که تبعیت میکنم از آنچه که خدا بر من وحی کرده یا بر من وحی شده است. اون وقت این وحی چه کار میکنه؟ وحی بصیرت میده به انسان. این علام ها رزقه هم هستا، وحی بصیرت میده به دلیل دنباله آیه که میگوید بپرس ازشون خل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. شما فکر نمی کنید کور و بینا یکیه؟ نه. خب پس ببینید که وقتی که منسک میگذارد همه اینها باید به یاد ما میاد، همه اینها رو باید ذکر بکنیم، به یاد بیاریم. باز 67 حج همون سوره، ولی کل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه، برای هر امتی راهی را برای رفتن بنهاده این که آن امت پیماینده آن راه است. هم ناسکوه. فلا ینازعنک فی الامر، که پس آنها با تو بر سر این مسئله درگیر نشوند. یعنی بپرهیز از این که نزاعی بر سر این مسئله پیدا بشود. ودعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم، تو فقط به راه پروردگارت بخوان و بدان که تو بر راه مستقیم. پس ببینید خدا نمیخواد که پیغمبرش خیلی کوشش بکنه که منسک هایی که امتها میپیماین تغییر بده. یعنی خودت درگیر نکنی، وقت میگیره ازت، تو فقط این راه رو تبلیغ کن. اینا خیلی آموزش دوشه ها. ما به جای درگیر شدن دعوا را انداختن که نه من اینو میگم تو اون رو میگی، ما تبلیغ خودمون رو بکنیم. تبلیغ ما چیه؟ تبلیغ ما اینه که در منسکی که خدا برای ما قرار داده است اون را بپیماییم. به پیغمبرش هم دستور میده. بعد میگه ادعو الی ربک، تو بخوان به سوی پروردگارت، بگو بیای توحیدی بشید. و من خودم هم خیلی سعی کردم که این روش رو داشته باشم. شاید دقت کردید خیلی آدم های خونه ما میان که نمازم نمیخونه، واسه کاری باشون نده. نماز میخونی؟ نمیخونی؟ من حرف خودم رو میزنم، میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. خیلی ها هستن میان منزل ما دروغ میگن، خیلی ها هستن غیبت میکنن. من حرف خودم رو میزنم، من به سوی پروردگار خودم میخوانم. خیلی هستن معتادن میان خونه ما، من حرف خودم رو میزنم. نمیشه عوض کرد. یعنی اگر درگیر بشی که بخواهی یک معتاد را نجات بدی، تا آخر عمر دنبالش میری، یه وقت اصلا خودت هم معتاد بشی. خب اصلا راهی تو گم میکنی، تو باید حرف خودت بزنی. این خیلی مهمه. ببینید اساسیات هدایت توی قرآن آمده و الا پیامبر در ظرف 23 سال اصلا نمیتوانست که این مکتب رو و این کتاب رو جا بیندازه. خب اینا چیه؟ اینا جعلهای تشریعیه ها، یادتون باشه جعلهای تشریعی امری، یعنی تشریع شده است برای فرمان و اینکه اجرا بشود. 29 انفال: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای کسانی که ایمان آورده اید، میشه کسی ایمان بیاره ولی به تقوا نرسه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پرهیز از معصیت خدا را پیشه بکنید، خدا یک شناخت به شما میده، یعنی برای شما قوه تشخیص و جدا کردن. فرقان جدا سازی ها، جدا سازی، فرق، فرقان همون فرقه، یعنی قوه تشخیص و جدا سازی حق از باطل رو به شما میده. این قوه خیلی مهمی است اگه خدا بده، ولی تا کسی متقی نشه اون قوه رو خدا بهش نمیده. و یکفر عنکم سیئاتکم، روی بدی هاتون رو میپوشاند. خیلی مهمه ها، روی بدی ها رو میپوشاند. یعنی اگر گروهی در جامعه متقی بشوند، خیلی از بدی هایی که دیگران انجام میدن این گروه محو میکنه، از بین میبره. اینا رو بهش اهمیت بدیم. یعنی فقط این نیست که بدی هایی که خود من کردم با تقوای من از بین برود، چون اگر من متقی شدم دیگه بدی نمیکنم. خب تقوای من تثبیت میشه، بعد این تقوای من موجب میشود که بدی های دیگران از بین برود. چطور؟ مثال، من این مثال خیلی زدم، بذار چون دلم میخواد که شما این کار بکنی. این خانه ما تو این کوچه یه طوری واقع شده که باد از دو طرف میاد و همه آشغالا رو اونجا جمع میکنه و من هر شب جارو میزنم. خب این جارو زدن من موجب میشود که بدی های سپور کوچه از بین بره. یعنی اون چون جارو نمیزنه یا آشغالا رو یک گوشه جمع میکنه بعد بادبار پخش میکنه، من جمع میکنم. این تقوای من موجب میشود که بدکاری و کمکاری اون آثارش از بین بره. و بعد همه جا شما پرهیز بکنید از این که مثلا تا چراغ زرد شد، حالا الحمدلله چراغ ها رو یه طوری کردن که زردش پیدا نیست، ولی همه با زرد حرکت میکنیم، یکشم خود من. خب با این زرد حرکت نکنیم، یا زرد شد حتما بایستیم. میشه تقوا، یعنی پرهیز از یک معصیت، یک گناه. گناه خدا چیه؟ اینه که آسیب برسه در جامعه به دیگران دیگه، این گناه. خب پرهیز از این گناه موجب میشود که اگر کس دیگری سیئه کرد و از اون طرف با ته چراغ قرمزم رفت، یعنی قرمز شده با ته سبز اون طرف مثلا رفت، این آسیبی نبینه. این میشه یو کفر انکم سیئاتکم، یعنی تو تقوا کردی بدی های دیگران رو پوشاندی. اون وقت این حلم میخواد، لیذکر اسم الله، تا اینکه نام خدا را یاد کنه. این غفران میخواد، این مرحمت میخواد، این کرامت میخواد، این عظمت میخواد. خب این انک لعلی خلق عظیم میخواد. والله ذو الفضل العظیم، اون وقت خدا صاحب فضل بزرگ است. بیایم در دومین مطلب که جعل کتاب و نبوت هست به معنای انزال کتاب و به معنای اعطاء نبوت به یک شخص. این رو با کلمه جعل آورده. این دنباله اون سؤاله ها که فرق خلق و جعل چیست، چون هر دو در اول سوره انعام آمده است. اول خلقت آسمان ها و زمین است و بعد جعل دین و آیین. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته نبوه و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما به او بخشیدیم اسحاق را. به کی بخشیده؟ اسحاق پسر کیه؟ به اسحاق کیه بخشیده؟ یعقوب رو. یعقوب پسر اسحاقه، یعنی به اصطلاح موسی و اینها از اون طرفن، بعد اسماعیل تا برسه به پیامبر ما از این طرف. اسحاق پسر ساره است و اسماعیل پسر هاجر. ما به ابراهیم پس بخشیدیم اسحاق را و یه نوه هم بهش دادیم، اسمش یعقوبه، و قرار دادیم و جعلنا، اینجا جعله، و جعلنا فی ذریته نبوه، و پیامبری رو در ذریه او قرار دادیم، و نیز کتاب را و آتیناه اجره و دادیم به او پاداشش را فی دنیا، در دنیا، و او در آخرت از صالحان است. خیلی هم موز نمیده، فقط میگه این صالحه، ابراهیم صالحه، علی رغم همه زحماتی که ما خیلی طلبکاریم از خدا، خیلی یعنی میخوایم هر روز یه تاجی سر ما بذاره، یه کاری برامون بکنه، یه باری از رو دوشمون برداره، نه، اینقدر زحمت کشید و خون دل خورد و اینا، شد در آخرت از صالحان، از صالحان. خب پس اجر به او داده در دنیا. حالا ما هم اگه بخوایم اجر بگیریم باید که راه ابراهیم رو بریم، اگر ذریه صالح بخواهیم باید راه ابراهیم رو بریم، اگر اسحاق و یعقوب بخواهیم باید راه ابراهیم رو بریم. خب پس ذریه هم که میگه که نبوت در ذریهش گذاشته فقط یوسفه، بعد از یوسف باز به اصطلاح امتداد پیدا میکنه. خب آیه 26 حدید، من میخوام دیگه بحث خیلی کامل و تمام بشه. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، ما نوح و ابراهیم رو فرستادیم، و جعلنا قرار دادیم فی ذریتهما، در ذریه اونها، النبوه. پس نبوت جعلیست، نبوت قرار دادیست. کی قرار داده می شود؟ بعد از خلق به اصطلاح نوح و ابراهیم. ول کتاب، کتاب را نیست، فمنهم مهتدن و کثیر منهم فاسقون، بعضی از ایشان هدایت یافتن و بیشترشون تبهکار. باش، پس از ذریه انبیا هم فاسق در میان. خب سوره اسراء آیه 2، و آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب دادیم، و جعلناه، اونجا جعل در ذریه بود نبوت را، اون جعل نبوت بود، و کتاب اینجا جعل خود موسی هست به عنوان هادی، و جعلناه یعنی اون کتابش رو و خودش رو، لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل چی قرار دادیم؟ هدایت. الله تتخذو من دونی وکیلا. ببینید اینا همه تشریعی است، یعنی جعل تشریعی امری است. وقتی که تشریع میکند کتاب را و موسی را برای یک قومی، بعد امر میکند که نگیرید، این که نگیرید به غیر از من کسی را وکیل. چرا؟ چون در یه ته یک آیه خدا میگوید که ان الله علی کل شیء وکیل، خدا کارگزار هر چیزی هست. و اما جعل کتاب و ایمان، در سوره شورا آیه 52، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، سنت ما این است که از جانب خودمون روحی را به فرمان خودمون بر تو وحی کردیم. ما کنت تدریم الکتاب، ای پیامبر تو نمیدانستی کتاب چیست، ولل ایمان، و نمیدانستی ایمان چیست، ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا، ما ایمان و کتاب را به صورت نور قرار دادیم که هدایت میکنیم به وسیله آن هر کس را که بخواهیم. از بندگانمان، من عبادنا، و انک لتهدی الی صراط مستقیم. توی اون آیه قبلی گفت انک لعلی صراط مستقیم، تو بر راه راست هستی. اینجا میگوید که تو به راه راست هدایت میکنی. بیایم در جعل قرآن. قرآن هم کتابه، آیش فرق نمیکنه، ولی به جای کتاب که میگوید قرار دادیم، اینجا قرآن رو میگه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرار دادیم این قرآن را به زبان عربی باشد که شما تعقل کنید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونم در ام الکتاب، یعنی از لوح محفوظ آمده که نزد ماست که ما علی حکیم هستیم. خب دیگه فکر کنم که کفایت کرد. جعل قرآن هم آیات دیگری هم داره، نمیگم. جعل رسالت هم داریم. و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. خب حالا الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناترین است به این که کجا رسالتش را بنهد، قرار بدهد. اینم جعل رسالت. خب چون که توی اون بحثی که داشتن، برای این که بحث ایشون هم کامل بشه برم اونجا اگه فرصت شد برگردم، که از آفرینش در چارچوب عشق صحبت کردن، و اگه یادتون باشه این عین القضات هم در تفسیر همین آیه وارد همین مطلب شده که اصلا خداوند عالم را به عشق آفریده است. از این جهت انسان اگر عشق را در همه امور زندگی خودش در واقع وارد بکند و مداخله بدهد، یه طور دیگه کار میکنه و یک دید دیگری به عالم داره، دید دیگری به رزق داره، دید دیگری به بشریت داره، نگاهش عوض میشه به عالم. خب و این کوششی است که خیلی کردن. اگر یادتون باشه این بحث رو، بخشش رو در جلسه پیشین من براتون خوندم. چند سطر دیگه از اون بحث رو اگر اجازه بدید خدمتتون بگم. اگر عشق، این عشق خدا، عشق به آفرینش، حیله تمثل نداشتی، یعنی خداوندی که لیس که مثلهی شیء هست میخواهد متمثل بشود. خب از این جهت، حالا یه بحث دیگری است، حالا مثال میزنم. وقتی که و ارسلنا الیها روحنا، وقتی که روح خودش را به سوی مریم میفرستد، میگوید فتمثل لها بشرا سویا، یعنی متمثل می شود در وجود یک بشر، روح الهی. خب پس خدا به عشق دوست داشته است که متمثل بشود، یعنی همان لیس که مثلهی شیء متمثل بشه. این تفاوت عشق ها، تفاوت عشق با عقل. البته عشق تنها کارساز نیست، حالا بحث عقل و عشق بماند. یه وقتی هم قول دادم، نه قول ها رو میدم، ولی همیشه به یاد مرحوم پدر هستم که آخر هر منبر میگفتن که خب بحث ناتمام مان، انشاءالله جلسه بعد. جلسه بعدش فرد و شب بود، فرد و شب توی بحث دیگه میرفتن و اونو رهاش میکردن. از این جهت 50-60% منبرهاشون ناتمامه. آخرش میگن بحث ناتمام بود، انشاءالله فرد و شب یا جلسه بعد دیگه اون نمیاد. حالا منم قولا رو بر حسب ژنتیکی در واقع ارسی قول میدم. همه روندگان راه کافر شدندی. اگر عشق حیله تمثل نداشتی، حیله یعنی چاره اندیشی ها، یعنی خدا میخواسته است که برای این عشق و محبت خودش که به کی اعلام بکنه که من دوست دارم من عاشقم، اگر چنین چاره اندیشی نبود اصلا نمی آفرید. این خواسته است که عبارت یحبهم و یحبونه را متمثل کند. و این مهمه، درک این خیلی مهمه و اینکه آدم در این راه گام بنهد بسیار مهمه، که خدا به عشق تو را آفرید که در تو متمثل بشود، یعنی همان عشقی که به مریم بود و به مریم داشت و در آن روح متمثل می شد. فتمثل لها بشرا سویا، اولین کلامش این بود که من تو را دوست دارم، از طرف او آمده. همه روندگان راه کافر شدندی. پس اون عشقه که اینا رو جذب میکنه. از بهر آن که هر چیزی که او را در اوقات بسیار بر یک شکل و بر یک حالت بینن، از دیدن آن وقت او را وقت ملامت آید. این آدم اگر که همش یه چیز ببینه خسته میشه، ملامت میکنه، میندازدش دور. چند شب پیش برای یکی تعریف میکردم که یکی از این کسانی که در آمریکا تاجر فرشه و سالهاست اونجاست، وضعش هم خوبه، فرش کهنه از ایران میبره، سال یه بار میاد فرش میخره میبره. گفتم چرا این آمریکایی‌ها فرش کهنه میخرن؟ خب فرش نو ورد بهشون بدی. گفت اینها خسته میشن، یه فرش تیکه پاره میخره، یه سال میندازه، بعد میذاره در خونه، بعد اونم مجانی میاد میبره، همون فرش پیدا میکنه. خب همین که این هی عوض میکنه، این که اگر هر روز بخواهد این فرش رو ببینه ازش خسته میشه، این فرش کهنه میخرن که ارزون باشه، بعد یه سال دو سال هم بندازه بیرون. پس اگر قرار بود که انسان در طول حیاتش، این افسردگی های امروز تو جوان ها رو میبینی؟ برای اینکه به یک نحو و یک ساختار شکل میگیرن، تحول آنی و لحظه ای ندارن، سالک راه نیستن، در اون منسکی که خدا جعل کرده و قرار داده است راه نمیپیماین، و الا اصلا لحظه بعد آدم پیشینی نبودن، دائم در حال تغییر و تحول و عشق ورزی و عشق بازی با محبوب. حالا همین عشق این عالم رو ببینید. خب ببین مثلا دختر و پسر با هم آشنا میشن، اگه هم دیگر دوست داشته باشن اصلا جدایشون امکان ناپذیره. هی میخوان هم دیگر ببینن، هی میخوان دیدار تازه بشه، هی تحول میخواد. چرا ما با خدا اینطور نیستیم؟ یعنی اصلا نماز پنج وقت برای همین است که دائم این دیدار با محبوب تازه بشه، هی باش حرف بزنه. خب اما چون هر لحظه و یا هر روزی در جمالی زیادت و شکلی افزونتر بینند، عشق زیادت شود و ارادت دیدن مشتاق زیادتر. یحبهم هر لحظه تمثلی دارد مر یحبونه را، و یحبونه هم چنین تمثلی دارد. پس در این مقام عاشق هر لحظه معشوق را به جمالی دیگر بیند و خود را به عشقی کمالتر و تمامتر. خواستم گفتار شما تکمیل بشه. هر روز عشق تو به حالی دگرم، و از حسن تو در بند جمالی دگرم. تو آیت حسن را جمالی دگری، من آیت عشق را کمالی دگرم. خب تا اینجا هم بماند بحثش، خیلی خسته میشید.
آقای دکتر، جایگزین عشق در قرآن چه کلمه ای؟
خب همین آیه که میخونم، خب از عشق بالاتره در زبان عربی. اصلا در زبان عربی یعنی ادبیات عرب عشق نیامده. عشق مخصوص عربیه ها، ولی مخصوص ادبیات فارسی است. در ادبیات عرب از آغاز تا امروز کلمه حب برای عشق به کار رفته و در قرآن هم میگوید یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، یعنی به هم عشق میورزن. خب و الان هم میبینید که توی این فیلم های عربی، نمیدونم دیدید اینا که عاشق و اینا نقش بازی میکنن، دختره به پسره میگه یا حبیبی، اونم میگه یا حبیبتی، خب یعنی یا حبیبتی. پس اونا عشق رو به کار نمیبرن. خب ابن عربی در تفسیر الحمدلله میگوید، اینو من ترجمه کردم، ستایش مر خداوندی را سزد که آسمان ها و زمین را بیافرید. توی همین آیه الانعام رو چی میکنه؟ میگوید که آفرینش آسمان ها و زمین یعنی چه؟ یعنی ظهور کمالات و صفات جمال و جلال بر تمام و همه مظاهر تفاصیل موجودات. تفاصیل موجودات یعنی جز جزشون، یعنی حتی در اجزاء موجودات شما ظهور کمالات و صفات جمال و جلال الهی را میبینید و باید ببینید. مثلا فرض بگیرید که مژه های چشم، خب خود مژه مرکب از یه اجزایی است. حالا من فقط از ردیف های مژه، حالا مژه رو واحد میگیریم، خب یعنی یه جزء، تفاصیلش رو میخوام ببینید که کمالات الهی رو ببینید، بیاید یه دونه از مژه های چشم رو بکنید، یک دونه از هر چشم میخواد، هر که شما رو ببینه میگه مژه چی شده؟ میگه یکیش نیست. یعنی بلا فاصله این نقصان پیدا میشه، بلا فاصله. پس در تفاصیل مخلوقات الهی میتوان صفات کمال و جمال و جلال الهی را مشاهده کرد. دندان مرکب از اجزاه، حالا اون اجزا رو رها میکنیم، مجموعه دندان ها رو واحد میگیریم، یکیش کنده بشه، نه نوک یکیش شکسته بشه. اولا خودتون هی زبون بهش میکشید، نوکش تیز شده شکسته، بعد این نشون میدیم دندون من شکسته؟ بله شکسته. خب این نشون میده که خدا کمال رو و جمال رو و جلال رو در جز جز مخلوقاتش قرار داده که ذره ای از آن اگر ناقص بشه پیداست و آزار میده، اذیت میکنه. که همین کمال کل است و حمد و ستایش مطلق مخصوص ذات الهی است که میگه لله، که جامع جمیع صفات و اسماء ذات است. این صفات و اسماء ذات تو اون بحثه، از این جهت دیگه من شرح نمیدم، امیدوارم، یعنی طلب میکنم خودم هم که خداوند یه فرصتی بده که این بحث ها تمام بشه، دوست دارم خودم تمامش بکنم. به اعتبار همان آغازی که در آن آغاز و به آن آغاز آسمان عالم ارواح و زمین عالم اجسام را به وجود آورد. پس ببینید آسمان ها را اختصاص داد به روح، خب چیزایی که روحه، مثلا صدر جزء روحه، نفس جزء روحه، قلب جزء روحه، عقل جزء روحه، و از جد آسمان هاست، سماوات. در عالم جسم هم تاریکی های ایجاد کرد، ظلمات، خب که و جعل از ظلمات و نور، که پرده های تاریک ذاتند، ذات انسان. اما در عالم ارواح نور علم و ادراک را بنهاد، سپس بعد از ظهور این آیات، آیات الهی در این مخلوقات چه می شود؟ و چه باید باشد؟ چه می شود؟ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. مطلقا در حجابند کافران و غیر خدا را موجودی به شمار می آورند که در وجود مساوی با خالق یکتاست. یعدلون یعنی برابر سازی می کنند، میگن اینم مثل خداست. از این جهت همه ما همینطوریم، یعنی کارهایی رو که خدا وکیل آن است، خدا حفیظ آن است، خدا محیط بر آن است، خدا علیم به آن است و بصیر به آن است، از دیگران طلب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.